ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. صدای ما را از رادیو فردا و از مجله شبانگاهی این رادیو میشنوید و سلام گرم همه ما را از این رادیو پذیرا باشید. سه‌شنبه پنجم مرداد ماه سال 1400 خورشیدی است و برابر است با 27 ماه ژوئیه سال 2021 میلادی. الهه روانشاد هستم. در کنار شما خواهم بود در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن و اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که هیچ چیز هیچگاه و هیچ کجا بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها، اونها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنون از الهه روانشاد عزیز و سلام مخاطبان رادیو فردا. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید شبکه‌ای از کسانی که عوامل سازمان موساد می‌خواند در مرزهای غرب ایران بازداشت شدند. وبسایت وزارت اطلاعات ایران به نقل از این مقام امنیتی که نامش اعلام نشده است، نوشت بازداشت شدگان به توصیف او محموله سنگین سلاح و مهمات به همراه داشتند. این مقام وزارت اطلاعات عنوان کرد آنها قصد داشتند از این تجهیزات به گفته او در جریان اغتشاشات شهری و ترور بهره برداری کنند. در این گزارش به زمان دقیق بازداشت و شمار بازداشت شدگان اشاره‌ای نشده است. مقام ها و شماری از رسانه‌های جمهوری اسلامی میگویند 4 نفر از معترضان و 1 مأمور پلیس به دست آنچه اغتشاشگران نامیده‌اند کشته شدند. اما به گفته سازمان عفو بین‌الملل در جریان اعتراض‌ها در چندین شهر استان خوزستان دست کم 8 نفر از معترضان به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. داوود رحیمی و کریم اسماعیل زاده 2 شهروند تبریزی روز سه‌شنبه با تودیع وثیقه به طور موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. این 2 نفر روز شنبه در جریان تجمع اعتراضی در تبریز در حمایت از تظاهرات در چند شهر خوزستان بازداشت شده بودند. سیامک کوشی و محمد محمودی نیز روز دوشنبه با تودیع وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شده بودند. بر اساس گزارش‌ها در روزهای گذشته و در آستانه اعتراض‌های روز شنبه مردم تبریز شمار زیادی از فعالان آذربایجانی بازداشت شده بودند. ایرج مصداقی زندانی سابق سیاسی و پژوهشگر امروز سه‌شنبه در توییتی از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه استکهلم سوئد خبر داد. حمید نوری دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی که به مشارکت در اعدام‌های سال 67 ایران متهم است، در حدود 2 سال گذشته در سوئد در بازداشت به سر می‌برد. تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه به این معناست که برای نخستین بار یکی از متهمان به کشتار سال 67 در دادگاهی محاکمه می شود. حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است، آبان ماه سال گذشته با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. ایرج مصداقی همان زمان در گفتگو با رادیو فردا حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای، مشهور به محمد ناصریان و ایفاگر نقشی فعال در اعدام‌های سال 67 معرفی کرد. در ماه‌های مرداد و شهریور 1367 شمار زیادی از زندانیان سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی با دستور روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای دست جمعی دفن شدند و اعتصاب و تجمع شماری از کارگران نیشکر 7 تپه روز سه‌شنبه وارد 15 روز خود شد. کارگران نیشکر 7 تپه خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خود از اردیبهشت ماه تا کنون هستند. بازگشت به کار همکاران اخراجی، واکسیناسیون فوری و رایگان و تعیین وضعیت مالکیت شرکت از جمله مطالبات دیگر کارگران نیشکر 7 تپه است. خلع ید امید اسدبگی مالک خصوصی شرکت در اردیبهشت ماه اعلام شد، اما از آن زمان تا کنون اقدامی برای روشن شدن مالکیت این شرکت انجام نشده است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به الهه روانشاد می سپارم.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از امیر پوریا می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعتراضات در ایران نزدیک به 2 هفته است که ادامه داشته است.
همه این مسائل نشون میده که مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی نفرت دارن، دنبال فرصتی هستن برای اینکه تغییر بدن این رژیم رو و ما از این به یک انقلاب دموکراتیک تعبیر میکنیم.
سازمان حقوق بشری هنگاو میگوید بیش از 20 نفر در کرمانشاه به وسیله ماموران امنیتی بازداشت شدند.
محله همچنان ورودی ها رو مسدود کردن و شعار سر میدن و طبق عکسایی که برای ما ارسال شده چندین نفر با احتمالاً گلوله های ساچمه‌ای مجروح شدن.
357 قربانی کووید 19 امروز در ایران، بالاترین مرگ روزانه در ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. شامگاه دوشنبه شهر کرج مرکز استان البرز به اعتراضاتی پیوست که از نزدیک به 2 هفته پیش در خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شده است. ویدیوهای متعددی از تجمعات اعتراضی در فردیس کرج منتشر شده که در آن معترضان شعارهای نظیر مرگ بر دیکتاتور، نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم و از کرج تا خوزستان اتحاد اتحاد سر می‌دهند. در ارتباط با این تظاهرات که اکنون دامنه آن به بسیاری از شهرها و استانهای کشور و حتی پایتخت تهران گسترش یافته، رادیو فردا با حشمت الله طبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران گفتگو کرده است.
این اعتراضات به تازگی شروع نشده، در سالیان پیش هم بوده، به ویژه در 96 و در 98 که اوج خودش بود و اکنون هم همین حرکت اعتراضی دوباره شروع شد.
آقای طبرزدی، با توجه به اینکه از جمله در تبریز و کرج و برخی دیگر از شهرها فریاد پشتیبانی از خوزستان سر داده شده، به نظر میرسه که توجیه مقامات در مورد اینکه به طور مثال اعتراضها تنها به بی آبی و بی برقیه، به نظر میرسه که دیگه توجیه پذیر نباشه، به ویژه که شعارها تمامی حکومت و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی رو نشانه رفته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
خب دیدگاه من رو اگر بخواید بپرسید، من ناگزیرم نظر واقعی خودم رو بگم و اینکه ما در 18 تیر 78 دنبال این بودیم که یک حرکت اساسی صورت بگیره برای تغییرات بنیادین. همچنین در سال 88 شما دیدید که پس از اینکه تقلب شد در نمایش انتخابات، فوراً شعارها رفت علیه کلیت رژیم و علیه دیکتاتوری آقای خامنه‌ای و نهادهای منتسب به او. در دیماه 96 شعارهایی که داده شد، حرکتهایی که صورت گرفت، همه بر علیه کلیت رژیم بود. در آبان ماه 98 کاملا براندازانه بود و اخیراً هم این در واقع فرصتی بود. مردم بهانه پیدا کردن، همواره سرکوب شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، دوباره فرصتی پیدا کردن چون برق قطع شد، آب قطع شد در سراسر ایران، در اصفهان مسئله کشاورزها صداشون در آمد، کارگران صنعت نفت صداشون در آمد، خوزستانی ها خیزش کردن. همه این مسائل نشون میده که مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی نفرت دارن، دنبال فرصتی هستن برای اینکه تغییر بدن این رژیم رو و ما از این به یک انقلاب دموکراتیک تعبیر میکنیم. اینا حرکت هایی که صورت میگیره مثلا صرفا برای اصلاح یک وضع استنفی خاص نیست، برای اینکه فوراً شعارا میره علیه دیکتاتور، علیه کل نظام، به قول عربهای خوزستان از شعب یورید اسقاط کل نظام. در تهران هم که گفتم مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور. خب این نشون میده شعارها، خواسته ها، نحوه مبارزات مردم در یک انقلاب دموکراتیک به سر میبرن.
خب آقای طبرزدی، با توجه به اینکه شما میگید این مسئله از 18 تیر ماه 78 آغاز شده، حالا با توجه به اینکه نزدیک به 70% از مردم به زیر خط فقر سقوط کردن، کرونا در کشور بیداد میکنه و روز سه‌شنبه تعداد قربانیان کرونا در ایران به بالاترین در جهان رسیده و تازه این آمار رسمیه و در صحت اونها تردیدهای فراوانی وجود داره، همچنین گرانی و بی‌عدالتی و فساد هم نفس مردم رو بریده، با توجه به همه اینا تا چه حد امکان گسترده شدن این اعتراضات از دیدگاه شما وجود داره و فکر میکنید به چه سمت و سوی میره؟
خب اعتراضات هر فرصتی که مردم پیدا میکنن شروع میکنن. یعنی مثلا اینی که مسئولین گفتن در تهران به خاطر قطع برق بود دروغ نیست، ولی بهانهشون قطع برق بود. بهانه قطع برق فورا میکشه به شعارهای رادیکال سیاسی علیه کلیت نظام. آن چیزی که من در ایران میبینم، ایران سراسر نارضایتیه، نفرت از این حکومت، نارضایتی اقتصادی، نارضایتی اجتماعی، انباشت مطالبات مردم که رژیم نخواسته و نتونسته اینا رو تامین بکنه. لذا آن چیزی که ما میبینیم و شاهدش هستیم این هستش که مردم منتظر یک بهانه و فرصت در هر شهری هستن که این اعتراضاتشون رو ادامه بدن. و البته رژیم هم تا تونسته نیروی پلیس رو نمیدونم بسیج و اینها ریخته توی شهرها. و از دیدگاه ما این مواجهه‌ای هستش که تا وقتی که مردم ایران به خواسته های اصلیشون دسترسی پیدا نکنن دست بر نمیدارن. یعنی خواسته اصلی مردم نون هست، آب هست، برق هست، شغل هست، امنیت هست، آزادی هم هست و هیچ کدوم از اینا هم رژیم تامین نمیکنه. و روز به روز این حرکتی که ازش به انقلاب دموکراتیک تعبیر میکنیم از طریق تظاهرات و اعتصابات ادامه پیدا میکنه تا در نهایت مردم بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن.
آقای تبرزدی، شما میگید که از روز 18 تیر ماه 78 درگیر این چنین مسائلی بودید، خودتون هم در داخل کشور هستید. تصور میکنید که شما خودتون برای خودتون و افرادی نظیر شما چه وظیفه‌ای قائل هستید؟
ببینید، ما توی این 25 سال گذشته که توی مبارزات بودیم، توی دوره متاسفانه اصلاح طلب‌ها آمدن و اصلاح طلب‌ها که آمدن نظرگاه و افکار بخش بزرگی از جامعه رو به سمت خودشون معطوف کردن و مثلا گفتن میخوایم اصلاح کنیم، در حالی که ما میدونستیم واقعا اینا دنبال اصلاحات بنیادی نیستن. اما اخیرا با این نمایش انتخابات که برگزار شد و معلوم شد اینا هم دیگه جایگاهی ندارن، کمتر از 4% رأی مردم رو بیشتر ندارن، لذا خوشبختانه الان مردم و افکار عمومی متوجه نیروهای مبارز دموکراتیک و صادق شده و میبینن مردم که راه درست چی هست. به همین دلیل من و امثال من هم تو این شرایط سعی میکنیم که از مردم دعوت کنیم به مبارزاتشون ادامه بدن. و تظاهرات نمیتونه به شکلی باشه که از قبل اعلام بشه برای اینکه رژیم سرکوب میکنه. همین اعتراضاتی که خودجوش هست، ضربتی هست، آنی هست به نظر ما و به ویژه گسترش نافرمانی مدنی و اعتصابات بهترین راه حلی هستش که مردم ایران با هزینه بسیار کمتر بتونن به رفراندوم آزاد زیر نظر سازمان ملل به اصطلاح برسن و رژیم و نه به جمهوری اسلامی رو قانونی و حقوقی اعلام بکنن و بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن.
در ارتباط با تظاهرات گسترده در شهرها و استانهای مختلف ایران، از حشمت الله تبرزدی دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران میشنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
چه بسا که مایل باشید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 در اختیار شماست. و ما بشنوید که سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داده که بیش از 20 نفر در محله در دریج یا همان شهرک مهدی در کرمانشاه دوشنبه شب به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. شماری از ساکنان این محله روزهای یک شنبه و دوشنبه در اعتراض به نبود آب و برق و همچنین حمایت از اعتراضات در استان خوزستان تجمع و خیابان‌ها را مسدود کرده بودند. ژیلا مستأجر از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو درباره جزئیات بازداشت‌ها با همکارم روزبه بلحری گفتگو کرده است.
جمعی از اهالی محله در دریج یا همون شهرک مهدی کرمانشاه برای بار دوم اقدام کردند که جاده های ورودی به این شهرک رو مسدود کردند و شعارهایی در حمایت از اعتراضات دیگر شهرهای ایران از جمله خوزستان سر دادند که به طور مشخص در این شعارها که به کردیه و معنیش این میشه که خوزستان تا کرمانشاه ما حامی شما هستیم و حامی اعتراضات شما هستیم، همچنین خود این اهالی مطالباتی رو در شعارهاشون فرمیدن که مشخصا به نبود آب و برق و نبود امکانات رفاهی در این شهرها معترف هستن، همونطور که در ویدیو هم کاملا مشخصه. این جزی از شهرک های حاشیه نشین شهر کرمانشاه هست که واقعا هیچ امکانات رفاهی ندارن و ساکنین این شهرک ها هم از اقلیت های مذهبی هستن، از جمله یارسان ها در این شهرک ها ساکن هستن و ظلم مضاعفی به اینها میشه. همونطور که ما در اخبار اشاره کردیم، طبق یافته های هنگام بیشتر از 20 شهروند توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدن و مشخص نیست این افراد به کدوم نهاد امنیتی منتقل شدن. تا الان 9 نفر برای هنگام احراز شده هویت هاشون.
آیا ماموران هنگام بازداشت شماری که شما اشاره کردید احکام بازداشت هم در دست داشتن، حکم داشتن که وارد خونه ها بشن یا نه، و در این حال اسامی بازداشت شدگانی که هویتشون برای شما احراز شده رو اگه ممکنه اشاره بکنید؟
البته تجربه های اعتراضات قبلی و مشابهی که در این مناطق و در کل ایران هم صورت گرفته نشون میده که حکومت ایران در این مواقع اصلا سکوت نمیکنه، علاوه بر اینکه مطالبات مردم رو هم اصلا پاسخ نمیده، با استفاده از نیروهای سرکوبگر و روشهای خشونتبار خودش سعی در خاموش کردن شهروندان و معترضان میده که متاسفانه در مورد شهرک در دریش هم همین رویه صورت گرفته که در ویدیوها هم کاملا مشخص صدای تیر میاد، منطقه کاملا امنیتی شده و به شدت اقدام به تفتیش منازل کردن و هیچ حکم قانونی در دستشون نبوده و طبق دریافتهای ما یافتهامون منازل این افرادی که بازداشت شدن به طور کامل به هم ریخته و خسارات زیادی وارد کردن، به ویژه منازل برادران شفیع زاده که 3 برادر بودن در این دستگیری ها. این موج بازداشت شدن و اسامی دیگه هم آقای میثم ویسی، آقای رامین ویسی که نسبت فامیلی دارن، آقای حکمت سفری و برادران شهریار، شهرام و شاهین شفیع زاده، آرش نجفی، منوچهر نجفی و پژمان کمری. تأکید میکنم تعداد بازداشتی ها بسیار بیشتر از این افراد است، اما تا الان با جو امنیتی که در این منطقه حاکم بوده ما تونستیم هویت این افراد رو احراز بکنیم.
شما اشاره کردید که جو امنیتی در منطقه وجود داشته. خواستم بدونم که آیا به رغم وجود این جو امنیتی در روز چهارشنبه هم تجمع یا اعتراضی صورت گرفت در همین منطقه یا خیر؟
بله، همونطور که اشاره کردید امروز سه‌شنبه هم اعتراضات و همونطور که ویدیوهایی که برای ما ارسال شده و در فضای مجازی هم منتشر شده، ساکنین این محله همچنان ورودی ها رو مسدود کردن و شعار سر میدن و طبق عکسایی که برای ما ارسال شده چندین نفر با احتمالا گلوله های ساچمه‌ای مجروح شدن و ما چندین عکس دریافت کردیم که افرادی زخم بر روی بدنشون مشهوده و این واقعا بغرنج میکنه و قضیه رو نگران کننده، چون به دلیل جو امنیتی که الان حاکمه، حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و مسلح در منطقه، رجوعشون به مراکز بهداشتی و درمانی بسیار سخت میشه.
از جیلا مستاجر، از اعضای هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاف میشنیدیم درباره بازداشت‌ها در محله دره دریج یا شهرک مهدی در کرمانشاه. او به پرسش‌های همکارم روزبه بلهری پاسخ می‌داد.
من از خوزستان تماس می‌گیرم خدمتتون. می‌خواستم بگم که دیشب اینا ریختن تو کوی عربی و خونه به خونه مردم رو می‌گشتن برای گرفتن زخمی‌هایی که تو تظاهرات گرفتار شده بودن و نتونستن برن بیمارستان. اینا اومدن و خونه به خونه داشتن خونه های مردم میگشتن و جو بسیار سنگینی بود. میخواستم به همه مردم ایران بدونن که خوزستان سرپاست و مبارزه میکنه و خواهش میکنم که همه حمایت کنن.
مردم تشنه لب و داغدار خوزستان آب معدنی نمیخواهند، بلکه حمایت ایران عزیز و جلیقه ضد گلوله برای حفظ جان میخواهند.
یه پیام دارم برای نیروی ضربت جمهوری اسلامی که دارن بچه‌های گل عرب زمان ایرانی خوزستان رو دارن ضرب و شتم میکنن. میخواستم بگم اگه شما ایرانی دارین که هنوز توش دارین زندگی میکنین و یه حکومتی هستش که حکومت اسلامی داره واسش کار میکنی، از صدقه سر همین بچهای عرب زمان هستش. اینا کسایی هستن که 8 سال شاخ تو شاخ صدام حسین کردن نزدش یه قدم داخل کشور بذاره. اگه ایرانی وجود داره، از صدقه سر همین گلای ایرانی هستش. قدرشون رو بدونی، به فکر خودتون باشین، به فکر شرف خودتون باشین. پس فردا اگه این رژیم عوض شه، شما چیکار می‌خواید بکنید؟
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار استخون بشیده. دیگه مسئله فقط یه عده مشخص نیست. همه درگیرن با مریضی، با بی‌آبی، با بی‌برقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست‌های 40 ساله‌ای که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده. ممکنه 1 میلیون رو بتونین زندانی کنین، چندین میلیون رو اعدام کنین، چندین میلیون رو تحت تعقیب قرار بدین، ولی نمیتونین 80 میلیون رو توی زندان بریزین، نمیتونین 80 میلیون رو اعدام بکنین. دیگه گذشت اون زمانی که مردم از ترس شما و از ترس اسلحتون و از ترس اعدامتون میشستن خونه. دیگه کارت بستکون رسیده. همینجوری این قضیه داره گسترش پیدا میکنه و دیگه نه زنداناتون کفاف میده، نه شلاغاتون کفاف میده، نه تیرای خلاصتون کفاف میده. میندازنتون مردم تو سطل زباله تاریخ.
حکومتی که به جای کارشناسان متخصص و متعهد در هر رشته برای گزینش پست‌های مملکت فقط و فقط معیارش افراد بی سواد متعهد به ولایت فقیه و بی اختیار و فاسد گزینش کند، توقع دارید وضع مملکت به از این باشد که الان شاهدش هستیم؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با اعلام 357 مرگ بر اثر ابتلا به کووید 19 در روز سه‌شنبه، بالاترین رکورد مرگ روزانه در ایران در خیز پنجم کرونا به ثبت رسید. زمنان که این بالاترین تعداد قربانی روزانه کرونا به نسبت جمعیت در جهان نیز بود. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 35,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا هم شناسایی شده که این جدان بالاترین در جهان بود. مقامات بهداشتی میگویند این بدترین وضعیتی است که از آغاز همه‌گیری کرونا با آن در بیمارستان‌ها مواجه شدند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، به ما و مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوسته است. آقای دکتر، به شما سلام می‌کنیم، خوش آمدید و پیش از هر چیز از این آمار رکوردگونه بشنویم از شما.
متاسفانه اینقدر شرایط بحرانی هست در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ما، مراجعین فراوان، که حتی همین آماری هم که به صورت رسمی در واقع بالاترین رو اعلام کردن و همطور که فرمودید رکورددار بیشترین میزان ابتلا روزانه در دنیا بوده روز گذشته و بعد از ایران هند قرار داشته و بعدن انگلیس، در کنار این میبینیم که اصلا جوابگوی این میزان مراجعین نیست بیمارستان ها. بسیاری از مبتلایان به دلیل هزینه های بسیار بالای درمان اصلا توانایی مراجعه ندارن و سعی میکنن در منزل بمونن و با خود درمانی کارشون رو پیش ببرن و همین ها هستن که در آمار هم اصلا به حساب نمیان. و به علاوه سیستم و امکانات وزارت بهداشت در بیماریابی هم اونقدر نیست که بتونه همه بیماران رو تشخیص بده. پس علاوه بر این که من باز تاکید میکنم این بالاترین آمار و رکوردی بوده برای این دوره، در این حال میزان بسیار زیادی از مبتلایان و مرگ و میری هم همزمان وجود دارن در اثر کرونا که در آمارها به حساب نمیان.
آقای دکتر عطاری، این آمار به شدت مورد تردید هستند. کارشناسان و حتی مقاماتی در داخل خود کشور میگن که آمار واقعی میتونه 3 یا 4 برابر باشه. اگر چنین است چه عواقبی رو در بر داره؟
خب مسلماً اینها علاوه بر این که به هر حال عزادار شدن و گرفتار شدن خانواده ها رو به دنبال از دست دادن عزیزانشون همراه داره، ما فراموش نکنیم که با یک بیماری مواجه هستیم که این بیماری حتی اگر بهبودی هم پیدا بکنه، اثرات دراز مدت اون سالها بر مردم تحمیل خواهد شد، چه بر اقتصاد خانواده ها که باید بیماران سالها تحت درمان های مزمن قرار بگیرن، و چه بر اقتصاد کشور که ممکنه نیاز باشه که برای بازتوانی این بیماران بهبود یافته هزینه های انجام بشه. در کنار این، هزینه های روزانه بیمارستان ها، شرایطی که الان نیازهایی که وجود داره، همه اینها تحمیل هزینه است و در کنار اینها عواقب موندگار بر سیستم اعصاب، سیستم مغزی، قلبی عروقی، تنفس، کاهش فعالیت های فرد، همه اینها میتونه عواقبی باشه که در دراز مدت وجود میاره و در کوتاه مدت هم متاسفانه بعد از این ابتلا بسیار بالا طی هفته های آینده عواقبی مانند نیاز به بستری در ICU و همچنین مرگ و میر بالا رو شاهد خواهیم بود.
آقای دکتر عطاری، نوع جهش یافته دلتای ویروس کرونا نگرانی های بسیاری آفریده. خبرها روز دوشنبه حاکی از اون بود که بیش از 50% از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به این نوع دلتا مبتلا هستند. در این مورد چی میتونیم از شما اطلاعات بگیریم و واکنش دلتا در مورد کسانی که واکسن زدن و کسانی که واکسن نزدن چگونه است؟ چرا که واکسیناسیون در ایران بسیار ناچیز و کم هست.
از همون ابتدایی که این سویه دلتا ما تونستیم در واقع تشخیص داده شد در هند، به نظر رسید که سرعت شیوع بسیار بالایی داره، اما باز هم تصور نمی شد که این همه بتونه در مدت زمان بسیار کم دنیا رو تحت تأثیر قرار بده. مسلماً در جواب قسمت دوم سوال جنابالی باید عرض بکنم کشورهایی که با واکسیناسیون درست سرعت مناسبی در واکسینه کردن مردمشون دارن، تونستن از عواقب این ویروس در امان باشند. توجه داشته باشیم در انگلستان تقریبا روز گذشته میزان کسانی که مبتلای جدید داشتیم تقریبا با ایران برابر بوده، با یک مقدار کمتر، اما مرگ و میر در انگلستان 16 نفر بوده و در ایران 357 نفر. به معنای این هست که چقدر میتونه واکسیناسیون جلوگیری بکنه از مرگ و میر و نیاز به بستری شدن در ICU. اینجاست که تفاوت مدیریت برنامه‌ها و مدیریت کرونا رو ما داریم می‌بینیم. کشوری مثل ایران که بدون برنامه مردمش رو تو گرفتاری کرونا و عوارض اون قرار داده، و کشورهای دیگه علارغم ابتلا به این سویه دلتا میتونن جون مردم رو حفظ بکنن.
آقای دکتر عطاری، سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگان قرار دادید. با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا همراه بودیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در روزگار گرفتاری ایران در کشاکش بحران بی‌آبی، صحبت از فرسایش خاک هم به میان آمده است. زنجیره‌ای که یک سرزمین را تهدید می‌کند و بر بحران‌های دیگر می‌افزاید. بشنویم از محمد زرقامی از رادیو فردا.
حالا به جای 40% آب‌های تجدیدپذیر، 100% آن استفاده می‌شود. این آخرین هشدارهای مردی است که در 4 سال گذشته بر کرسی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست تکیه زده است. عیسی کلانتری، مردی که همین چندی پیش قبل از اعتراضهای مناطق جنوبی به بی‌آبی از جنگ آبی گفته بود، در تازه ترین گفته‌هایش از حذف حقابه‌های محیط زیستی برخلاف استانداردهای تعیین شده می‌گوید. هشداری که نگرانی‌ها در فصل بحران آبی ایران را می‌برد به سمت 34 برابر شدن فرسایش خاک در گفته‌های این مقام مسئول. بحرانی که به اعتقاد مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در ایران، با کاهش بارندگی‌ها، کم شدن رطوبت و شیوه مدیریت وزارت نیرو در حفر چاه‌ها عمیق‌تر شده است. آن هم در عصری که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای بر طبل خودکفایی می‌کوبد و دولت‌ها هم به دنبال این طرح‌ها می‌روند. طرح‌هایی مانند خودکفایی در تولید گندم در دولت‌های محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد.
ما رابطه خوبی با جامعه جهانی نداریم، می‌ترسیم از اینکه اونها ما رو تحریم بکنن، گندم ما رو تحریم بکنن، نیازهای دیگه‌مون، دانه‌های روغنی فلان بهمان اینها رو تحریم بکنن، و لذا به خاطر این قضیه آقایون میرن به سمت طرح‌های خودکفایی که این طرح‌ها واقعاً سهم قابل توجهی هم در فرسایش خاک داشته، هم در افت سطح آب زیرزمینی و وقوع فرونشست داشته، و هم اینکه مشوق سدسازی بوده به صورت بی‌رویه، که الان می‌بینیم جمعی این عوامل در کنار تغییرات اقلیمی باعث شدن که کشور به این بحرانی که الان می‌بینیم بشه.
دولت حسن روحانی که عیسی کلانتری ریاست سازمان حفاظت از محیط زیستش را بر عهده دارد، 20 خرداد ماه امسال برخلاف وعده‌های اولیه دولت مبنی بر محدود کردن سدسازی‌ها با افتتاح سد کنچانچم از رویه‌ای برخلاف وعده‌هایش پرده برداشت.
همطوری که وزیر محترم نیرو گفتند، ما به طور متوسط هر 50 روز داریم یک سد افتتاح می‌کنیم.
اما در برابر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از خشکاندن تالاب‌ها و از بین رفتن رودخانه‌ها با ساختن بی‌رویه سدها می‌گوید و در کنارش به تحلیل رفتن آب زیرزمینی می‌رسد، جایی که خاک حاصلخیز نمک‌سود می‌شود و غبار نمک از گرد راه می‌رسد. مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار و مهندس زمین‌شناسی در ایران:
اما ما چون آب کافی نداریم، چون بالانسمون منفی هستش، یعنی ورودی آبمون کمتر از خروجی هستش، یعنی اون ذخیره آب زیرزمینیمون کمتر از اون حدی هستش که بتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه، در نتیجه خاک میره به سمت شور شدن. حالا این یک عامل، عوامل دیگه مثل سد گوتوین هم خب نقش دارن در این قضیه، به ویژه در خوزستان. این عاملی هستش که نمیشه واقعا ازش پیش‌پوشی کرد.
این پیش‌بینی‌ها در صحبت‌های مقام‌های مسئول هم جا خوش کردند، وقتی در این روزهای گرم و طاقت فرسا از کاهش 50% میزان ذخایر پشت سدها در خوزستان می‌گویند. این جنس حرف‌ها مال امروز نیست. چند سال پیش هم هدایت فهمی، معاون وقت آفا، در برنامه مناظره رادیو گفتگو به آن پرداخته بود.
احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم، به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از یک سد کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
یک مقدار عقب‌تر برویم. درست 3 سال پیش محمد حسین بازگیر که در آن زمان ریاست محیط زیست شهر تهران را بر عهده داشت، در برنامه‌ای از صدای جمهوری اسلامی به سراغ مسئله تنش آبی، عنوانی که این روزها خیلی به گوش میرسد، رفته بود.
در آنه آب تجدیدپذیر کشور به مرز تنش آبی رسیده. ما الان سرانمون فکر میکنم چیز نزدیک به 1600 متر مکعب، در صورتی که زیر 1750 متر مکعب رو در دنیا به عنوان تنش آبی میشناسن.
بار دیگر برگردیم به عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، که میگوید ایران از منابع تجدیدپذیر باد و آفتاب استفاده نکرده است، آن هم در کشوری که به گفته او متوسط سالیانه بیش از 300 روز آفتابی دارد. آقای کلانتری دلیل چیزی که آن را عقب ماندگی مینامد تحریم آمریکا میداند، اما برای مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در ایران، این گونه حرفها بیشتر جنبه فرافکنی دارد.
برای مثال سدسازی تبدیل به یک صنعت شده و این باعث میشه که منبع درآمد یک سری شرکت هایی که دولتی هستن، نیمه دولتی هستن یا حاکمیتی هستن، اینها از این پروژه ها در صورتی که گسترده باشن خب درآمد خوبی دارن. یا مثلا میبینیم خب اینها نفت دارن و گاز دارن از نیروگاهایی که در واقع به این شکستش با قیمت خیلی پایین تری خودشون تولید میکنن، وابسته شدن در واقع به این پروژه ها. در خیلی از برها هم ما تحریم نبودیم، مثلا حساب کنید از سال 90 تا مثلا 92 در یک بره تحریم بودیم و از حال سال 96-97 تا حالا شرایط فعلی در معرض تحریم بودیم، ولی در زمان گسترده ای که حالا خود همین آقای کلانتری هم در مصدر امور بوده، ما تحت تحریم نبودیم برای اینکه بتونیم فرضاً مثال بیایم همکاری بکنیم با برخی از کشورهایی که در این زمینه موفق بودند، مثل هندوستان، مثل آلمان، تولید برق داشته باشیم.
عیسی کلانتری در روزهای پایانی حضور خود در مسند سازمان حفاظت محیط زیست تلاش می‌کند تا از عدالت دور نشود. بنابراین به آنچه قانون‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های ناپایدار و غلط می‌نامد هم اشاره می‌کند. مردی که خود بخشی از این تصمیم‌گیری‌ها بوده و همین چندی پیش با موافقت او عبور مترو پردیس تهران از قلب پارک‌های ملی خجیر و سرخ‌حصار با وجود مخالفت فعالان محیط زیست رسمیت پیدا کرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که بار دیگر برای کولبران در کردستان حادثه این مرگبار رخ داد، آن هم بر اثر شلیک ماموران انتظامی. دوشنبه 4 مرداد در ساعت انتهایی شب در مناطق مرزی هنگژال در شهر بانه یک کولبر کشته و چند کولبر دیگر زخمی شدند. گفته می شود فریدون صالحی، کولبر جانباخته و کولبران دیگر که تعداد آنها در گزارش این حادثه در خبرگزاری هرانا مشخص نشده، بدون اخطار قبلی هدف تیراندازی ماموران قرار گرفتند. به گزارش این خبرگزاری کولبران زخمی شده برای مداوا به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه منتقل شدند. امیر پوریاز، رادیو فردا، با فواد ساوان، فعال مدنی پیگیر وضعیت کولبران، گفتگو کرده و نخست از او خواسته جزئیات حادثه را روایت کند و بگوید آیا به واقع شلیک به کولبران بدون هشدار قبلی اتفاق افتاده. بشنویم از فواد ساوان.
مولوش ساعت 11-12 شب بوده. ادهی از کولبرا تو مرز شیله هنگژال تقریبا کمین نیروهای انتظامی میفتن. متاسفانه توی شلیک که میشه یکی از کولبرا کشته میشه، گویا چند نفر از کولبرا هم زخمی شدن. این کولبرا برای عمدتاً شبها میرن به کولبری که یکم هم از لحاظ آب و هوا بهتر، شبها هم بیشتر بار این بار اونور میشه. بعدش جسد این کولبرا رو انتقال میدن به داخل شهر. متاسفانه چند تا زخمی میشن، اونا رو هم انتقال میدن به بیمارستان، ولی قبل این که برسن سمت بیمارستان طرف فرمانداری تا جامعه کوچیکی بوده که اونم زیاد نبوده. بعد دیگه مردم میرن سمت بیمارستان و اونجا دیگه تا ساعت فکر کنم 1-2 به مردم اونجا بوده. نمیدونم کس و کار و فامیلای این کولبرا بودن. کولبری هم که کشته شده بوده اهل بوکان بوده،
فریدون صالحی بوده کولبری که کشته شده. ظاهرا این همونجا در جای این اتفاق افتاده پیش از انتقال به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه.
بله همونجا در جا کشته میشن. در مورد شلیکام بعضی موقع میگن که ما قبلا خبر میدیم که نباید برن اونور، ولی بعضی موقع متاسفانه بدونیم که اختاری چیزی داده بشه شلیک میشه و تو تاریکی شب هم دیگه کسی که نمیدونه که اون طرف ها کمین حسیتی مرتفی کمین متاسفانه یا زخمی میشن یا اینکه کشته میشن.
کسانی که منتقل شدن به بیمارستان عملا تحت نظر نیروهای نظامی و انتظامی هستند، یعنی در صورت مداوا بعدش چگونه از شرایطشون به طور معمول؟
نه خیر اینا بعد اینکه مداوا میشن دیگه از مارسن ترخیص میشن میرن خونه خودشون. حالا چون این موردی نبوده که بازداشت بشن یا انتقال داده بشن به جایی.
به طور کلی درباره این وضعیت و اینکه شاید یک حاشیه امن نسبی برای کولبرها اتفاق شکل بگیره، چه تلاشی صورت میگیره در زمینه حقوق این افراد؟
در واقع ما روی کیس کولبری به عنوان یک فعال مدنی زیاد کار کردیم. کولبری در اصل یک شغل نیست، یعنی در شأن انسان هم نیست. میشه فعالان مدنی روی این تاکید کردن که نباید کولبری رو به عنوان یک شغل به انسان ها نسبت بدن، چون در واقع تو این راه خیلی دچار صدمات خیلی زیاد میشن. بعضیا که خودتون میدونید کشته میشن، بعضیا که زخمی میشن، بعضیا به مرور زمان فرسودگی بدن که براشون پیش میاد دیگه از لحاظ نخاعی و از لحاظ مشکلات جسمی براشون مشکل پیش میاد که به مرور زمان این خودش واسه جامعه و واسه خانواده مشکل ساز میشه. متاسفانه تا حالا یه سازماندهی نشده که حداقل اگه درآمدی باشه از راه کولبری نباشه. فعالین مدنی همیشه روی این تاکید کردن که مرسه باید سازماندهی بشه، اگه بنابر اینه که درآمدی داشته باشن مردم از طریق مرز به واسطه کولبری نباشه، که متاسفانه کولبری خیلی مجازات اجتماعی بزرگی ایجاد کرده. الان خیلی شغلایی که تو شهر ما مخصوصا بوده از بین رفته به واسطه کولبری، چون کسی که اگه کارگری میکرد یا شغل دیگه ای داشت درآمدش زیاد نبوده الان رو کرده به کولبری. مثلا شبی کمش 500,000 تومان
بله.
از یک کولبر دیگه نمیره دنبال کار دیگه. الان خیلی مشکلات پیش اومده چون سیل عظیمی از کوهبر از شهرهای دیگه مثل سقز، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سردشت به بانه وارد شده. مخصوصا الان شما در مورد اجاره خونه که تو شهر بانه هستش، مثلا تا 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون اجاره خونه رفته بالا به واسطه اینکه کوهبر هستن باید خونه بگیرن، قیمتای زیاد میدن. واسه اجاره خونه که مثلا واسه شهرین سوانه یه موضوع بزرگی شده الان.
بار دیگر برای کولبران در کردستان حادثه‌ای مرگبار رخ داد. امیر پوریا از رادیو فردا با فواد ساوان، فعال مدنی پیگیر وضعیت کولبران زخمی در این حادثه، از او می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در سفر به روسیه با مقامات بلندپایه این کشور درباره راه‌های گسترش همکاری تبادل نظر کرد. هدف اصلی سفر او بازدید از رژه‌ای بود که یک شنبه به مناسبت 325مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه برگزار شد و در آن برای نخستین بار دو ناو ایرانی شرکت داشتند. بشنویم از آنا رایسکایا.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران طی ضیافتی که در نفچه سهند برگزار شد، میزبان همتایان خود از روسیه، هند و پاکستان بود و با آنها درباره همکاری‌های مشترک دریایی مذاکره کرد. نفچه سهند همراه با ناوبندر مکران برای نخستین بار با عبور از اقیانوس اطلس در خلیج فنلاند لنگر انداختند و یک شنبه در کنار ذوالفقار پاکستان و تالار هند و همچنین بیش از 50 ناو وزیردریایی روسی در رژه‌ای به مناسبت 325مین سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه شرکت کردند. در بیانیه سفارت ایران در روسیه آمده، حسن خانزدی، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، طی دیدار با نیکولای یومینوف، همتای روسش، درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دریایی، تقویت همه‌جانبه مناسبات دفاعی و امنیتی، برگزاری رزمایش‌های مشترک، افزایش حضور نوگان دریایی دو کشور در مناطق راهبردی جهان، تبادل تجربیات در زمینه تجهیزات رزمی و ترابری، آموزش نیرو و همگرایی هرچی بیشتر دو کشور در مقابله با تهدیدهای مشترک گفتگو کردند. دو سال پیش طی سفر حسن خانزدی به سن پترزبورگ، روسیه و ایران موافقتنامه امضا کردند که بخش بزرگی از آن مربوط به همکاری‌های دریایی و بندهای از آن نیز طبقه بندی شده است. آندری آرشف، کارشناس مسائل بین الملل، روابط نظامی روسیه و ایران را پیچیده می داند.
همکاری روسیه و ایران پیامدهای ضد و نقیضی دارد. از یک سو همکاری با ایران مانع توسعه روابط روسیه با کشورهای عربی رقیب ایران شده و روابط روسیه با اسرائیل سایه انداخته و باعث تنش‌های مضاعف در مناسبات مسکو با غرب است. ضمناً روسیه و ایران در سوریه به مرحله‌ای نزدیک شدند که دیگر منافعشان در یک راستا نیست. از سوی دیگر روسیه در انتظار قراردادهای هنگفت تسلیحاتی با ایران است. هرچند بعید است سلاح‌هایی که توازن قوا در منطقه را تغییر می‌دهد و مد نظر ایران است را به این کشور بفروشد. مطمئناً تهران متوجه تمام این مسائل هست، اما در شرایطی که به رغم مذاکرات برجامی با غرب همچنان در انزوای بین‌المللی قرار دارد و با فشار روزافزون اقتصادی اجتماعی روبروست، چاره‌ای جز وابستگی بیشتر به مسکو ندارد و به کرملین چشم دوخته تا مانع تغییر رژیم و جنگ علیه ایران شود. اما این معادله پایه و اساس مناسبات راهبردی کشورها، آن هم کشورهایی که بی‌اعتمادی تاریخی نسبت به یکدیگر دارند، نمی‌شود و اظهارات امیدبخش مسئولین دو کشور باعث همگرایی واقعی نخواهد شد.
حضور فرمانده نیروی دریایی ایران در روسیه تقریبا مصادف با مشارکت ایران در نمایشگاه هوافضای ماکس در حومه مسکو بود که تیان امیر افشین خاجفرد، معاون وزیر دفاع ایران، بارها روابط با روسیه را راهبردی توصیف کرد. چشمانداز همکاری‌های دو جانبه نظامی از محورهای اصلی رایزنی‌های مسئولین ایرانی با نمایندگان وزارت دفاع روسیه بود. مسکو دوشنبه اعلام کرد در حاشیه نمایشگاه ماکس قراردادهای به ارزش بیش از 3.5 میلیارد دلار، از جمله 13 قرارداد تسلیحاتی به ارزش 1.2 میلیارد دلار منعقد شده. روستک، نهاد مسئول فناوری‌های پیشرفته، از فروش 161 بروند هواپیمای نظامی و غیر نظامی به قیمت بیش از 3 میلیارد دلار خبر داد. تاکنون اعلام نشده آیا ایران در میان مشتریان جدید روسیه هست یا نه. در سالهای پیشین در حاشیه نمایشگاه ماکس قراردادهای خرید وسایل جنگ رادیو الکترونیک که ایران را به مهمترین مشتری روسیه در این عرصه تبدیل کرده و قرارداد ساخت سیستم محورایی سنجش از راه دور که گفته می شود در آستانه تکمیل است منعقد شده بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم، اما توصیه می کنم سری بزنید به radiofarda.com radiofarda.com وبسایت ما و در اونجا خبرها رو بسیار با جزئیات بیش از اون که در این فرصت های کوتاه رادیویی می شنوید ببینید و بخونید و هر لحظه به روز میشه. صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی جهانی در سال 2021 رو اونجا میتونید ببینید. خدا نگهدار.